از اون چیزی که تو ذهن من چیزی هست. اله هست تو الله و رحمان خدای، دلیل است تو هادی تو گو رهنمای، محمد ستوده امین اوستار، به قرآن ثنا گفت پیرا خدای. صحابه است یاران، این واژه ها داره یکی، صحابه یاران، صحابه است یاران و آل اهل بیت، که اسلام اسلام و دین است از ایشان به پای. سما آسمان، عرض و قبرا زمین، محل و مکان و معان است جای. تو همینجا بحث لغت که داریم میگیم، یه نکته خیلی جالبی، نویسنده ایرانی اهل سیستانه، اهل بخش از جنوب سیستان، برای هر واژه عربی سعی کرده سره فارسیشو پیدا بکنه. البته تعمد نداره، گاهی وقتا غیر سره هم به کار بوده، ولی بلاز زبان شناسی هم اهمیت پیدا میکنه. این غیر از بحث آموزشی که حالا ما داریم درباره صحبت میکنیم، بلاز زبانی یک نویسنده جنوب در سیستان ایران در قرن نیمه دوم ششم و اول قرن هفتم، اوایل هفتم، داره کلمه میگه، کلمه های فارسی میگه، میگه به جای این کلمه عربی این کلمه است، یا به جای نه در برابر یا معادل، معادل این کلمه عربی این کلمه است. خود این کلمه های فارسی شو که جمع بکنید، یعنی فرهنگ رایج زبان فارسی اون روزگار رو بلاز زبانی میشه کشف کرد. پس این کار غیر از اهمیت تعلیم و تعلمی که داره، اهمیت زبانی و ادبی هم داره. ما نباید فقط اونو در بخش ادبیات تعلیمی که من ابتدای عرایزم رو با این شروع کردم جا بدیم. نه، این کتاب ارزش زبانی داره، کلی واژه سره در چیز هست در اینجا جا داده شده که میشه اینا رو فقط جمع کرد و درباره شون من بازی حاشیه برم. اینکه چه واژه هایی در چه دوره ای هست، چه نوع فعلی اینجا به کار برده، از جهت روانشناسی، زبانشناسی، جامعه شناسی زبان منظورم هست، قابل بررسی است. این حاشیه که میخواستم برم اینجاست که استاد دکتر شمیسای وقتی این بحث رو مطرح کرد، جالب بود برای من، یه مثالی میخوام بگم از ایشون. ایشون میگفتن که وقتی که جامعه شناس‌های چند دهه بعد، بعد از من و شما، بیان و بررسی کنن نوع فعل‌هایی که من و شما امروز در ادبیات معاصر داریم به کار بریم، زبان عمومی ما، یا داستان نویسی که داره داستان میگه، یا شعر پردازی که به شرطی که زبان عامیانه هم استفاده کنه، زبان شناس‌ها و جامعه شناس‌هایی که از این زاویه نگاه میکنن به واژه‌ها، وقتی که بیان واژه‌ها رو رصد کنن، مثلا میبینن کاربرد، به قول اونها بسامد کاربردی این واژه گیر آوردن، گیر آوردن، این فعل شما الان تو دوره قاجار ندارید، سه دهه برید عقب‌تر توی واژه ها ندارید، آوردن فرمونه با گیر آوردن. من میگم که رفتی بیرون نون گیر آوردی، یا مثلا من رفتم بیرون، میگه من رفتم که گوشت بخرم، گوشت گیر نیاوردم، اشتقاقات موقع. این فعل مرکب گیر آوردن رو استاد میگفتن که بعدها وقت میان بررسی میکنن، میگن تو این دوره این بسامد کاربردی بالایی داره، معلومه نتیجه، معلومه در یک روزگار اسرت و سختی به سر میبردن که برای چیزی که نمیره بگی که اختیار کردی، فراهم آوردی، به دست آوردی، 10 تا معادل میشده براش به کار برای، میگه گیر آوردی، گیر از لابلای جمعیتی باید چیز رو بیرون میکشیدی، معلومه صف وجود داشته. این چقدر استدلال میشه کرد و معلومه خلاصه روزگار اسرت و روزگار سختی است که مردماش دارن از این فعل تو داستانها، تو شعرها، تو گفتگوهای معمولی از این. خب این استفاده که از یک واژه میشه کرد، حالا شاید جای مناقشه داشته باشه و اصلا بحثش اینجا نیست، به همین شکل که آیندگان راجع به نوع کاربرد فعلهای ما و واژگان ما میتونن حرف بزنن و استدلالهای بعدیشو داشته باشن، ما هم راجع به نوع کار فعل‌هایی که ایشون انتخاب میکنه در معادل عربی میتونیم استفاده اینچنین داشته باشیم. خب پس حالا من حاشیه نرم، اولین شاخه از شاخه‌های 15 گانه‌ای که میشه رصد کرد و دید و شکار کرد از این کتاب بحث لغت، و خود لغت که میگم شاخه داره، یعنی بحث شناخت مترادف‌ها، شناخت نمیدونم که واژه‌های سره و و استفاده‌های زیادی میشه از این بحث برد. من وارد اون شاخه نمیشم، فقط حالا مثلا از صفحه اول چون خوندم، برای اینکه فقط بسنده نکنیم صفحه اول، هم به شکل معمول بریم اون قسمت هایی که میتونه مترادف های دیگری هم به ما یاد بده. میگه در بحر مشتست، حالا من بر راجع وزن بدن صحبت میکنم. زهی تراوت رویت گل همیشه بهار، قد تو در چمن حسن سرو خوش رفتار، مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات، تو بحر مشتست، تو بحر مشتست، این بحر دان و کن تکرار، فریز چنبر و کم آستین و سب دستار، چو زیل دامن جامعی تکه بند آزار، یا ازار بخشید، آزار ازار، کثیر بی حد و وافر تمام و ناقص کم، قلیل و نذر و یسیر اندک و حساب شمار. قطاب جیب و سراوی، هم به ترتیب که میره مدام کلمه به کلمه داره میگه، با فرض اینکه بچه‌ها و نوجوانان اون روزگار اینا رو حفظ می‌کردن دیگه، و از کنم العلم فی الصغر که نقش فی الحجر میشد، مانند در واقع نقاشی حک در سنگ میمون، تا پایان عمر این کلمه ها رو میدونستن و میتونستن باش جمله بسازن. از باز مثالی که لغت رو صرفا میتونه به ما یاد بده، از موارد آسان در بحر تقارب، چه استاد بحر تقارب نوشت و میگه فعولون 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 فعول، الا ای نکو خلق و نیکو سرشت، جمیل است خوب و قبیح است زشت، رمق باقی جان طبیعت سرشت. این واژه برای طبیعت سرشت رو انتخاب کرده. همیم آب گرم و هموم یهموم دود، لذا دوزخ و خل و جنت بهشت، مشمس پرستنده آفتاب، مجوس است گبر و کنیسه کنش. واژه به واژه داره پیش میره و همینطور تا آخرش که من مثالای زیادی یادداشت کردم، ضرورت نداره سراغ هم برم، وقت به من این اجازه رو نمیده. دومین شاخه که من البته بدون ترتیب، یعنی ترتیب خاصی نداره این نظمی که من دیروز دیشب اینا رو ترتیب کردم، از این 15 تایی که من رصد کردم بدون ترتیب، اولین چیزی که ازش میتونیم استفاده کنیم از این کتاب لغته، اول قرض اولی هم همین بوده، بعدش تاریخه. اطلاعات تاریخی که برای نوجوان آن روزگار، که طبیعتاً تاریخ اونها یعنی پیغمبر کی بوده، عموهاش کی بودن، بچه‌هاش کیا بودن، همسراش کیا بودن، در چه غزوه‌هایی شرکت کرده، تاریخ این دیگه، اون اندازه که اونها لازم داشتن، یعنی این دیگه. طبیعتاً نباید بگی آیا از تاریخ الخلفا هم در اینجا چیزی آمده است، آیا در تاریخ عباسیون هم چیزی، توقعش این باید یادآوری میکردم که در واقع هر کدوم از این شاخه های علم شاخه ورود اون علمه، یعنی این علم، این شاخه از تاریخ دانشجو یا طلبه اون روزگار رو تشحیز میکرده، رغبت بهش میداده، که کلمه تشحیز هم خودش اینجا به کار میبره، در واقع تشویق میکرده که شروع کنه اون علم رو کسب کنه، با این معلومات مزه تاریخ رو در مذاق او ایجاد میکرد و بعد میومد. خب از مواردی که بحث های تاریخی داره، من یه نمونه مثلا براتون بخونم از اطلاعاتی که راجعه، اطلاعاتش هم معروفه، خیلی در اکثر اهل زبان اهل علم آمده. مثلا درباره نام‌های اولاد نبی، شاید خیلی اصلا فکر میکنن که پیغمبر، اونایی که اطلاع تاریخی ندارن، پیغمبر مثلا فقط دو تا یا سه تا فرزند داشته، حضرت فاطمه و مثلا ام کلثوم، حالا اینکه اینجا تمام اسم پسرها، پسرهایی که البته تا قبل از بلوغ فوت کردن، و دخترهای پیغمبر رو اینجا، در سینه دلت چو خاره اندر سیم است، و از تیغ جفاهای تو دل دو نیم است، مفعول و مفاعل و مفاعیل و ف بحر هزج اخرب از این تقسیم است، فرزند نبی قاسم و ابراهیم است، پس طیب و طاهر ز سر تعظیم است، با فاطمه و رقیه ام کلثوم زینب شمر ار تو را سر تعظیم است. اسم همه بچه های پیغمبر رو ذکر کرده. باز در صفحه بعد زنهای پیغمبر، که البته یکم محل مناقشه هم بوده، چون گفتم نسخه ها متعدده، الان در این نسخه که من دارم تیترها به نظر تیتر مصححه، عنوانها رو در مثلا شما نسخه های دیگه که فصل نسخه های حسنزاده یا جای دیگه ببینید، این نسخه ها عنوانهاش فرق میکنه. مثلا این راجب عنوانها که صحبت میکنم چه ثمری داره، چه فرق میکنه. تو بعضی ها مثلا تو این بحث همسران نبی تعبیر آوردن، مثلا الباب الهادی عشر زوجات نبی المجتمعه بعد النبی، و صفت آورده تو اون تیتر، و وقتی که توضیحی درباره اون تیتر ما می‌بینیم، مثلا زنهای پیامبری که با پیامبر بودند و بعد از پیامبر ماندند، این توضیح به نظر اهمیت نداره تو تیتر. تو اینجا که این تیتر رو نداریم، آزادیم که هر جور بخونیم. اما اگر اون تیتر که من گفتم مد نظر داشته باشیم، دیگه خدیجه نباید بیاد تو متن. خدیجه قبل از پیامبر، قبل از در واقع فوت کردن. اختلاف رو اینجا الان عرض می‌کنم. برای مثال ببینید، یکی از بیت‌ها اینجاست: ای ماه رخ خرگهی محتشم، ملک دل من ترا شده یک قلمه، مفعول و مفاعل و مفاعیل ف این بحر حزج دان و بخوان با نغمه، نه جفت نبی که پاک بودند همه. نه جفت رو میگه، تا نه جفت میاد معلومه که زوجات دائمه را دارد، میگوید زوجات دائمه نه تا هستند. نه جفت نبی که پاک بودند همه، بود عایشه و خدیجه محترمه، با ام حبیبه حفصه بود و زینب، میمونه صفیه سوده ام سلمه. این نه تا رو گفته. بعد آقای مثلا نسخه آقای حسنزاده رو میبینید، میگه که خدیجه نباید اینجا میومده و عرض کنم که تو اونجا میگه که بود عایشه و حویجه محترمه. حویجه اسمی که دیگه از در واقع لقب یکی از همسران پیامبر میاد. بعد اونجا تو آقای حسنزاده در حاشیه توضیح داده که خدیجه با تیتر نمیسازه. حالا کار نه، این بحث های همینجا بد نیست بگم که طبیعی است وقتی که این بحث ها مطرح میشه، مثلا اسم زن میاد، معلمی که داره در مکتب خانه توضیح میده باید یه چیزای بیشتر بگه دیگه، نمیتونه فقط بگه همین بیت گفته 9 تا. اگه یه نفر گفت که آقا ما شنیدیم که 18 تا بود همسران پیامبر، 18 تا پس چجور؟ یکی میگه نه 20 تا بوده، دقیقاً 20 تا بوده، در 23 سال هم گفتن 20 تا، و اینا رو چجور توجیه میکنید؟ خب طبیعتاً مجبور بوده این اگر سوادی میداشته معلم توضیح بده، یعنی حاشیه این منظومه خودش اطلاعات تاریخی ارائه میداده، ممکن اشتباه، ممکن لاپوشی میکرده، سانسور میکرده چیزایی، اما شروع و تلنگری بوده برای مطالعات بیشتر اون طلبه‌ای که سوال در ذهنش مونده. به هر حال اطلاعات تاریخی درباره پیامبر، درباره بعض از غزوات و اینها هست که من بعض از نمونه‌هاش رو نوشتم و فکر کنم کافی باشه. این دومین مورد در من فکر کنم عروض رو ننوشتم، اون که بعد دومی حتما عروض رو ذکر می‌کردم. همینجا هم کاملا پیداست که میگفتم یا نمیگفتم مهم نبود. دومی یا سومین در واقع فنی که به طالب این کتاب یاد آموزش داده میشه، خود به خود حتی اگه اسمم نیاد، چون که تقریبا تقطیع میکنه و درس ها رو و میگه و تعمد داره از نه بحر متفاوت، از نه بحر متفاوت اینجا در نه بحر منظومه ساخته و حتی زحافاتش هم بیان میکنه که محذوف است یا اخرب است. اگر کسی نمیومد دنبال زحافات میگه، طلبه‌ای که داره اینو میخونه فقط همین وزنها رو یاد بگیره حفظ کنه، یعنی حزج مسدس رو با حزج مسمن فرق بذاره، حزج مسدس اخرب رو با حزج مسدس محذوف فرق بذار که اینجا گذاشته و با حفظ در واقع نصیب افراد میشد، این کافی بود برای یادگیری عروض. عروض چیز جز حافظه به حفظ سپردن وزنها که نیست، که ما بعد وزنها رو بدونیم، خانواده های اصلی رو بدونیم، بعد شاخه ها رو. این لااقل طوری که من خودم به عیان دیدم و از نزدیک میدیدم، افراد زیادی رو میشناختم و میشناسم که اصلا و ابدا عروض در هیچ جا نخونده بودند اما وزنها رو تشخیص میدادند و با همین اسم، و با همین اسم، یعنی با اسمهای عربیش، یعنی فرق رجز و رمل و حزج رو میدونستند و وزن رباعی رو که ایشون رو تصریح میکنه میدونستند. بنابراین اگر کار به محتوای کتاب نشه، به همین فرم و قالب هم نگاه کنیم، به دو تا نمونه هایی که از همون اول میاد ذکر میکنه، به محض که وارد میشه اسم بحر رو میگه و میگه مثلا، حالا یکی از اون قطعه‌ای که مسلم میدونم منحول است و منصوب است، ولی حالا چشم بهش خورد میخونم: ای که داری میل سیر سوسن و سرو و سمن، خوش برون آتا بخانم پیشت ای رشک چمن، فاعلاتون 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 فاعلات، این بود بحر رمل در مذهب ارباب فن، نامهای 14 محسوم در یک بیت من، گفته خواهم تا بماند یادگارن در زمن، مصطفی و سه محمد مصطفی و سه محمد، مرتضی و سه علی، جعفر و موسی و زهرا، یک حسین و یک حسن. 14 معصوم گنجونده توی این بیت. البته معلومه که مربوط ناظم ما نیست، جز الحاقیات است، ولی به هر حال من شاهد مثال من چی بود؟ وزن بود. رمل رو گفته، رمل مسمن رو، ولی به هر حال این سومین شاخه از معلوماتی است که از دانش‌هایی است که میشه از این کتاب استخراج کرد. مورد بعدی که کاملا آشکاره، قرآن، اطلاعات قرآن شناسی، یعنی که قراء سبعه کیا هستند، سور قرآن چند تاست، مدنی‌ها کدوم هستند، اونایی که میشه شمرد و میشماره، بقیه‌اش میگه مکیه، مدنی‌ها رو میشه شمرد، مدنی‌ها رو در 6-7 بیت جمع میکنه با یک مهارت خاصی. این دیگه هیچ ضرورت نداره من یه تکی تکی برم اونا رو بخوام در واقع تکرار کنم. اینجا الان جلو من است در ذکر نام‌های قرآن، اینکه سوره های سجده‌دار کدوم هستن جمع کرده، نام قرآن رو آورده. اون بیت خیلی معروف اینه: استاد قرائت بشمر پنج و دو پیر، بو امر علا و نافع و ابن کثیر، پس حمزه و ابن عامر و عاصم دان، از جنس کسائی شمرو هفت بگیر. هفتای قرا رو گفته. و بعد اینکه اینا خودشون در کدومشون مکی ان، کدوم اطلاعات زیاد داره. در علم بعدی یا مثلا دانش بعدی، فن بعدی، به تجوید و اطلاعاتی که در قرآن خواندن رفت داره، که انواع اخفا و ادغام ها، رموز سجاوندی ها، علامت های سجاوندی است که تو اینجا هم من بهشون اشاره کردم، برای هر کدوم نمونه هایی هم آوردم. یکی از اطلاعات خیلی مهم که نمیدونم تو کدوم شاخه باید جاش بدیم، حالا چون که قدما میگفتن معرفت الایام و شهور، منم همون تعبیر رو به کار میبرم، امروز باید تو مردم شناسی جاش بدیم، تو کجا جاش بدیم، برای ما خیلی اهمیت داره اینکه روزهای عرب رو بشناسیم، یا اصلا روزهای اقوام مختلف رو بشناسیم، ماهای اقوام مختلف رو بشناسیم. سال موقع تقویم قد منظم و چیز نبود که تقویم محدود هم باشه، تقویم در واقع سال شمار کشورها یا قبایل دیگر رو هم بشماریم. بخش زیادی از انرژی ناظم ما در این کتاب صرف شناساندن ماها و سالها شده. الان حتما شما مثل من برخورد کردید که مثلا یک دانشجوی که کارشناسی رو تمام کرده، مثلا ارشد داره میخونه، بعدی بهش میگه ماهای قمری رو بشمار، چون کار داریم دیگه باش، ما مدام تو نسخه باش کار داریم، مدام میگه در مثلا ذلحجة الاولى، در مثلا ربیع الاولی فلان، در سفر المظفر، مدام تو نسخه ها تو کتاب ها، بعد اگر این کلمه رو بدونه و صفت های لازمش رو بدونه و ترتیبش رو بدونه، کدوم ماه هفتم، کدوم ماه هشتم، اینا لازمش میشه. الان بارها پیش آمده من سوال میکنم، ترتیبو نمیدونن. تو اینجا تو یک قطعه قشنگ بعد از اون وزنی که میاد میگه: ز محرم چو گذشتی بودت ماه سفر، دو ربیع و دو جمادی، ز پی یک جمادی بعد میگفتم ببخش، ز محرم چو گذشتی بودت ماه سفر، دو ربیع و دو جمادی، ز پی یک دیگر، رجب است از پی و شعبان، رمضان و شوال، پس به ذی قعده و ذی حجه بکن نیک نظر. یعنی قشنگ معلوم است محرم شروع شده، به ذی‌حجه تمام شده، ذی‌حجه پایان ماه. اگر تو اینجا به ترتیب اومده، مثلا حالا فقط ماه عربی نیست، ماه شمسی، ماه از ماه قمری میگذره، به قول خودش ماه‌های فرسیه و جلالیه، میگه بیت اولش هم برای اینکه خیلی خسته کننده نباشه بخونم، ولش از اون بیت‌های وزن معرفی وزن میگذرم: زفر مفائیلون 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 مفائیلون، حزج کامل کامل میگه، حزج این گفت و ماه فرس را این نام فرماید، زفروردین چو بگذشتی مه اردی بهشت آید، بمان خرداد و تیران گه که مردادت بیفزاید، پس از شهریور و مهر و عبان و آذر و دیدان، که بر بهمن جز اسفندار مز ماهی نیفزاید. از فروردین میاد تا اسفندار مز. ماهای روم، این باز مجبورم این رو حاشیه برم تکرار کنم، الان ما از همون گلستان سعدی، توی نمیدونم روایات خیام، تو ده ها جا متن نثر و نظم به دانجو برمیخوریم، به مثلا ماه تموز، یا چه به تشدید درسته چه بدون تشدیدش، یا نم آزار با دالزال که خیلی باز با آزر قاطیش میکنن و و خیلی جا در متون داریم که مترادفای در یا ماهای شمسیشو باید بدونیم یا اصلا کار مترادفاش نداریم، ترتیبشون رو باید بدونیم که اینا در تقویم ماهای رومی که بر کشور اسلامی سلطه داشتن یا همسایه بودن و تاثیرگذار در فرهنگ ما در متون ما جا پیدا کرده جاشون چی؟ بچه 10-12 سالی این قرون بعد اینطور میخونده: بدانه گل که رویت نوبهار است، هزج بحر لطیف و آبدار است، مفائیل مفائیل مفائیل، شهور روم این 8 و 4 است، دو تشرین و دو کانون و پسانگه شبات و آذر و نیسان عیار است، حزیران و تموز و آب و ایلول، نگه دارش که از من یادگار است. به ترتیب 12 تا رو در کوتاه ترین ابیات گفت. دو تشرین ما بعد بفهمیم که تشرین الاول هنوز هم تو تقویم عربی به کار میره، میدونیم که عربا هنوز هم این تقویم دارن، از تشرین اول تا ایلول یا ایلول طوری که خودشون تلفظ میکنن تقویم اوناست. ما حالا کار به این نداریم که ما نمیخوایم به کار بریم، به ما چه ربطی به ما داره، ما درسته همین حرف، ولی ما هنوز با متن سر کار داریم. وقتی که سعدی میگه بفرمایید در گلستان رو، اوم برفست و آفتاب تموز، اندکی ماندو حاجه قره هنوز. خب من باید وایسم توضیح بدم تموز چیه، در یه سری اسم ها رو بگم و بعد معادل های شمسی شو. جوان یا نوجوان 10-12 سال قدیم و امثال این ماه ها. یه نکته دیگه و از بحث ماه ها و سال ها در بیام، یه چیزی که الان لاغت تو ایام نوروز به دردمون میخوره، میگن امسال ماه، امسال سال چیه؟ مثلا میگن امسال سال خرگوشه، سال اسبه، سال سگه. ایشون تو برای تو قرن هفتم هشتم برای بچهای 10-12 ساله میگه که سالهای ترکیه، یعنی منصوب ترک ها، ترکیه اینا هستن: موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار. پس با موش شروع میشه، موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار، زین چهار چو بگذری نهنگ آید و مار، آنگاه به اسب و گوسفند است شمار، بوزینه و مرغ و سگ و خوک آخر کار. با خوک تمام، با موش شروع میشه با خوک تمام میشه و ترتیبش هم به همین شکله و کسی که این ترتیبو میدونه دیگه همیشه میدونه چه سال. و بعد حالا البته نتایجی هم داشت، اینکه هر سالی چه از صاحب این اسم، صاحب این حیوان چه چیزی متضاد میشه، اینا رو طبیعتا معلمی که داره درس میده اطلاعات اینجوری هم ده. بس ایام منحوسه چیه؟ در هر ماه چند روز منحوس داریم؟ مثلا در محرم 11 تا 14 منحوسه، صفر 1 تا 8 منحوسه و و و یا بعضی میگن 1 و 8 منحوسه، نه تا 8. اینا رو در تقویم های، اگر تقویم های قدیمی نگاه کرده باشید، معمولا محل مراجعه است، معمولا کاربردیه و اینا رو تو اینجا قبلا به این بچه‌ها یاد داده. خب اینم مورد چهارم یا پنجم. اطلاع منجنش هم هفتم، حالا اون عروض رو حساب نکرده بودم والا میشه هشتم. اطلاع بعدی که از این کتاب میشه کسب کرد و من دیگه مجبورم از قسمت آخرش درس بگیرم نجوم. اطلاعات نجومی خیلی خوبی در این کتاب مندرجه. آدم باورش نمیشه که مثلا بچه‌های ما، پدران ما در واقع، بچه‌های ما در اون قرون، کلمه‌شون پدران ما، اینقدر نجوم راحت یاد گرفتن. یعنی کسی که مجبور بود این کتاب رو حفظ کنه و یاد بگیره، الان خیلی خوب شما برخورد کرده دیگه. این که مثلا 12 برج رو بتونن به ترتیب بشمارن و بعد خانه هر برج کجاست و کدوم در منزل هر برج هر ماه کدومه و فاصله ما با این در واقع قمرها منظورم ترتیبشه، این ترتیب چه تأثیری در ما داره، قران مقارن واقع شدن، مقارن شدن یا برعکس مقارن واقع شدن، این ماه و اون برج چه تأثیری در من داره و در روزگار ما و در متون گذشته ما چقدر انعکاس داشته، در این کتاب به راحتی آموزش داده میشه. من 2-3 بیت فقط برای محض نمونه میخونم و رد میشم. ببینید، فرض کنید اینجا میگه که شناخت برج ها: برج ها دیدم که از مشرق برآوردند سر، جمله در تسبیح و در تحلیل حی لا یموت، چون حمل چون سور چون جوزا و سرطان و اسد، سنبله میزان و عقرب قوس و جدی و دلو و حوت. تمام این 12 تا تو یه بیت آمد. این قشنگ به همین ترتیب هم باید باشه، از حمل شروع میشه و به حوت ختم میشه. چون حمل، چون ثور، چون جوزا و سرطان و اسد، سنبله، میزان و عقرب، قوس و جدی و دلو و حوت. و بعد حالا این میشه پایه یک سری اطلاع، یه اطلاع، یک گزاره، مثلا خبر داره. بعد توی جاهای دیگه میره درسای دیگه رو میخونه. امروز درسشون تمام شد، همه باید اینو حفظ کنن. فردا اگر کسی حفظ نکنه، مثلا به تیر و فلکه بسته میشه، باشه اشکال نه. فردا میان یاد میگیره که، البته اون شعری که من یاد دارم از نسخه حسنزاده است فرق میکنه با این. هفت کوکب که هست عالم را، گاه از ایشان نظام و گاه خلل. ما اینجوری حفظ کرده بودیم که عرض کنم که در فلک هفت کوکب سیار آفریده خدای عزوجل. به همین ترتیب قمر است و عطارد و زهره، یعنی پله داره، قمر است و عطارد و زهره، شمس و مریخ و مشتری و زهره. من الان دیگه تمام میکنم اگر اختیار داره. مگر تا 12 نبوده؟ باشه، تا قبل از 12 تموم میکنیم، اشکال نداره. مشکل ببینید، همین اطلاع بسیار بسیار کوچولویی که تو این بیت گنجونده شده، این که اول قمر رو میگه، بعد قمر است و عطارد و زهره، شمس و مریخ و مشتری و زحل، هفتا رو به ترتیب نشوندن، این کلمات به ترتیب کنار هم خیلی مهارت میخواسته. ما الان باید بگیم که شمس در خانه خورشید در خانه چهارم است، آسمان چهارم جا داره، ماه در خانه اول هست، زحل در خانه چند، و بعد نتایجی که از این میخوام بگیریم. این بیت به راحتی به شما، بعد این بیت رو به درس‌های دیگر ملحق میکنید و کنار برج‌ها میذارید، کلی اطلاعات نجومی با فرض اینکه الان معلم میدونسته و میداده به نوجوان اون روزگار ارائه میشده، و بعد دیگه تو فهم متن حالا فقهی، حدیثی، ادبی دچار این مشکلاتی که امروز ما تا مقطع دکتری بخشی از اطلاعاتی که باید به دانشجو بدیم همیناست. یعنی بعد از اینکه اینا رو میدیم تازه احساس میکنیم یه چیزی گفتیم و مثلا الان یک نکته رو معلوم کردیم بر کسانی که برشون مجهول بود، حالی که اینا جز اطلاعات ابتدایی است. یعنی اینا رو باید سپری میکردن، تازه میمدن تو متن. امروز من مثلا خیام رو میخونم که فرض کنید از ایام عرب رد شدم، اشتباه بعد مثال میوردم که اون از چیز رو از سلخ به قره آید، از قره به سلخ، از قره باشه، از سلخ به قره آید، از قره به سلخ رو بگید. چون اوم به سر شود، بگید چه شیرین و چه تلخ، پیمانه چو سر شود، چه بغداد و چه بخ. بعد گفت که می نوشه بعد از من و تو، ماه بسی از سلخ به قره آید، از قره. توضیح این که قره کدام سه روز از ماه است و سلخ کدام سه روز است و وسطشون چه، در یک بیت دو بیت این 10 اسم رو، 10 تا ستایی داریم دیگه که سی روز رو پر میکنه، که قره اولشه، اولین ستایی است، و سلخ یا محاق ستای آخرشه. جز اطلاعات اولیه نوجوانان اون روزگاره. و همطور من دیگه میدونم چون وقت ندارم که اجازه بدید فقط فهرست مطالب بگم، دیگه اصلا که کتاب کار ندارم. من نجوم رو گفتم، حیوان شناسی. امروز البته دیگه ما به این کار نداریم، ولی شناخت سن گوسفند، سن شتر از روی دندوناش، اینکه چه اسمای سن شتر مثلا کودک و نوجوان، یک ساله و دو ساله و سه ساله، فرقشون تو شعر عرب که میخوندن خیلی بد. اینا رو کسی نمیتونه معلقات صبر رو بخونه و این اطلاعات رو نداشته، یعنی حیوان شناسیش ضعیف باشه. گوسفند و انواع حیوانهای دیگری که اینجا آورده و من ذکر کردم، پس این حیوان شناسی تعبیر من. علم صرف، عوامل منع صرف چیه مثلا، یعنی فرق دال و زال چیه، کجا دال بخونیم کجا زال بخونیم، و اطلاعات جست و گریخته. نمیگم همه علم صرف، اطلاعات جست و گریخته از علم صرف ارائه میده. درباره بدی، اون بیت معروف تو علم بدی حتما شما از ناخواسته از کتاب نصاب در واقع سهم دارید و اسم بردید، اون که میگه لف و نشر مرتبان را دان، که دو لفظ آورند و دو معنی، لفظ اول به معنی اول، لفظ دوم به معنی ثانی، لف و نشر مشوشان را دان. اون تعبیر مال این کتابه، در ادبیات در واقع ورود کرده به فن بدی. دیگه از علوم حساب جمل، کسی که این کتاب بخونه مسلط میشه به حساب جمل، جمل خوب دیگه یاد میگیره. مطابقت حروف با اعداد تو اینجا آورده قشنگ تیکه تیکه جز جز ذکر کرده که مثلا کلمه معادل چیه و تا صفحه سلاخه اصول دین یاد میده. خب این دیگه باید بود بچه های اون زمان یاد میدن اصول دین چیه و چیکار، چند تا افر داریم، چند تا اصل داریم. یه سری درس های ابتدایی فقه، من اسمش گفتم فقه ابتدایی، در همین کتاب فقه ابتدایی به دانشجو یا به طلبه داده میشده راجب ارکان صلات، زکات و و و این چیزا. و درباره موسیقی، درباره موسیقی آخرین بحث های منه، درباره نغمات دوازدهگانه، دستگاه های دوازدهگانه موسیقی چیه، تو این کتاب به نظم کشیده اینها رو. و آخرین بحث که باز شاید امروز به کارم نیاد ولی برای شناخت شعر جاهلیت عرب مهمه، مردم شناسی قبایل عربه. باز چندین قطعه در این کتاب به مردم شناسی یا قبیل شناسی، قبایل عرب چند دسته هستن و کدوم شاخه ها رو دارن، باز شاید مستقیما به ادب فارسی مربوط نباشه اما به ادب جاهلیت و ادب عرب ارتباط داره و مایی که با اون ادبیات لاجرم پیوند داریم باید اینا رو بدونیم. خب من بحث رو میبندم، سعی کردم خیلی فشرده در واقع 10-15 شاخه از علمی که در این کتاب وجیز به نظر نهفته است که متاسفانه دانشگاهی ها که هیچی، ما اهالی دانشگاه که سالهای اصلا باش آشنا نبودیم که خداحافظی کنیم، حوزوی ها که باش آشنا بودن سالهاست باش خداحافظی کردن، حالی که در مقدمه که علامه شعرانی، ابوالحسن شعرانی برای در مقدمه نسخه حسنزاده آمل نمیشه، اون توضیحاتی که شعرانی درباره این کتاب داده خوندنیه که بعد میگه چرا من به شاگردم حسنزاده آملی گفتم که برو اینو تصحیح کن، این کار کن. خیلی خیلی جالب اون مقدمه نشون میده که چقدر قدمای ما تو همین نسل، دو نسل قبل از ما، یعنی زمانی که استاد حسنزاده داره بهش میگه، چقدر برای این کتاب در حوزه ها اهمیت قائل. الان این کتاب در حوزه ها هم فراموش شده، حتی به عنوان یک درس اختیاری نیست. آخرین جمله من این است که کاش میشد در کنار ده ها واحدهای درسی، تعبیر نامناسب به کار نمیبرم، میگم عبس، اینو به کار نمیبرم، اما کاش میشد در کنار ده ها واحدی که چندان اطلاعات عمیقی هم به دانشجو نمیده، لااقل در حد اختیار ما در دروسمون دو واحد درس اختیاری نصاب سبیان داشتیم که هر کس بخواد بگیره و بخونه و بعضی از قسمتاشو حفظ کنه. کاش میشد. عذر میخوام از اینکه مصدع اوقاتون شدم، باید وقت مناسبتری رو در اختیار شما میذاشم که اگر بحثی، نقدی، انتقادی به صحبت‌های بنده دارید حتما بفرمایید و من استفاده کنم. معلسف این وقت رو هم نداریم. با این حال میپرسم که اگر نکته خاصی، انتقادی هست بفرمایید، در حد یکی دو دقیقه من بتونم استفاده کنم. صحبت‌های من تمام شد. منتظر هستم بشنوم. خیر، نه به هیچ وجه. من نسخه حسنزاده آملی رو دارم و اینجا کپیشو گرفتم. من همچنان فعلا بهترین نسخه رو نسخه مرحوم مشکور میدونم، ولی خیلی نسخه تو بازار میشه، نسخه شریعت هم هست، دکتر شریعت، ولی فکر میکنم بهتریناش، بله، توضیح برخی واژگان هم داره و میتونه شروح زیاد، اگه شما سرچ کنید شروح نصاب، بله، شرح آقای شریعت خوبه. آقای دیباجی هم یک نسخه همراه با شهر داره که البته من نداشتمش، رفتم دست نیافتم، اما در این حد که اطلاعاتی که امروز من و شما داریم فکر میکنم که نیاز نیست به شروع. یعنی شهرها برای این است که این کتاب بیشتر در هند و در ترکیه و در روس، آسیای میانه داشته تدریس میشده، برای اونها شهرها حتما لازم بوده. برای من و شما که زبان مادریمون اینه و حالا فقط عربی رو میخوایم به زبان برگردونیم، فکر نمیکنم نیاز به شهرهای زیادی باشه. و دیگر مکتبی، بله، کتاب آقا والده خیلی کوچولویه، برای کتاب مبتدیاست، به دوره من و شما نه حالا برید به این ادعا از من نیست، در واقع کسانی که کسانی که درباره نه هست، عمه جز بود که با عمه تساءلون شروع میشه، نه اتفاقا همه کسانی که درباره متون آموزشی مطرح در مکتب خانه ها صحبت کردن یا مقاله نوشتند، آقا والدین رو هم آوردند، آقا والدین هست. مرحوم شهیدی هم چند بار، مرحوم سید جعفر شهیدی خدا رحمتش کنه، چند بار در کلاس ها در نشست ها میگفت که موقعی که ما در مکتب خانه آقا والدین میخواندیم و از جمله، یعنی نمونه گویاش جناب مرحوم شهیدی بود و الهه. بله بله و جیزه است. آره خب میخوام بگن که نسلشون خیلی قدیمیه، در خونه های جدید دیگه نیست، خونه های جدید فقط آتاری بود. آقا میشن بله. خب با توجه به اینکه اگر سوال دیگه است در خدمتتون هستم، اگر نه با توجه به اینکه ظاهرا جلسه بعد هم برپاست ما رفع زحمت کنیم. بفرمایید. بله بله معرفی کردم، جلسه اول جلسه معرفی کردم که یکی از شعرهای خوب و نسخه‌های خوب و نه البته خوبترین نسخه استاد حسنزاده آملی است که خوشبختانه بارها و بارها هم چاپ شده و در دسترس هم هست. نه من نسخه دکتر مشکور رو بیشتر میپسندم. نسخه مشکور تصحیح نکرده، رفته از رو نسخه برلین، یعنی اصل نسخهش نسخه برلین آورده و علامت گذاری کرده و بعد توضیح داده و فهرست بسیار خوب و مقدمه خوبی داره و از این جهت من ترجیح میدم، ولی او تصحیح نکرده. هیچ کس دارن حتی آقای حسن زادم تصحیح نکرده به من. نمیشه تشخیص داد چون که از قدیمی ترین نسخه، از مادر نسخه های ما چندین و چند مادر نسخه است که دیگه الان تشخیص این که کدوماش اصله و مثلا به اون استناد کنیم و از صحیح نسخ یا اقدم متاسفانه چین چین. من ندیدم که سراغ این کار بیاد. خب و سلام. بفرمایید. از اون چیزی که تو ذهن من یه چیز دیگه است. اله هست و الله و رحمان خدای، دلیل است و هادی تو گو رهنمای، محمد ستوده امین اوستار، به قرآن ثنا گفت پیدا خدای. صحابه است یاران، این واژه ها داره یکی، صحابه یاران، صحابه است یاران و آل اهل بیت، که اسلام و دین است از ایشان به پای. سما آسمان، عرض و قبرا زمین، محل و مکان و معان است جای. تو همینجا بحث لغت که داریم میگیم، یه نکته خیلی جالبی، نویسنده ایرانی اهل سیستانه، اهل بخش از جنوب سیستان، برای هر واژه عربی سعی کرده سره فارسیشو پیدا بکنه. البته تعمد نداره، گاهی حتی غیر سره هم به کار بوده، ولی به لحاظ زبان شناسی هم اهمیت پیدا میکنه. این غیر از بحث آموزشی که حالا ما داریم درباره صحبت میکنیم، به لحاظ زبانی یک نویسنده جنوب در سیستان ایران در قرن نیمه دوم ششم و اول قرن هفتم، اوایل هفتم، داره کلمه میگه، کلمه های فارسی میگه، به جای این کلمه عربی این کلمه است، یا به جای، نه در برابر یا معادل، معادل این کلمه عربی این کلمه است. خود این کلمه های فارسی شو که جمع بکنید، یعنی فرهنگ رایج زبان فارسی اون روزگار رو بلاز زبانی میشه کشف کرد. پس این کار غیر از اهمیت تعلیم و تعلمی که داره، اهمیت زبانی و ادبی هم داره. ما نباید فقط اونو در بخش ادبیات تعلیمی که من ابتدای عرایزم رو با این شروع کردم جا بدیم. نه، این کتاب ارزش زبانی داره، کلی واژه سره در چیز هست در اینجا جا داده شده که میشه اینا رو فقط جمع کرد درباره شون. من بازی حاشیه برم، اینکه چه واژه‌هایی در چه دوره‌ای هست، چه نوع فعلی اینجا به کار برده، از جهت روانشناسی، زبانشناسی، جامعه شناسی زبان منظورم هست، قابل بررسی است. این حاشیه که می‌خواستم برم اینجاست که استاد دکتر شمیسای وقتی این بحث رو مطرح کرد، جالب بود برای من، یه مثالی می‌خوام بگم از ایشون. ایشون میگفتن که وقتی که جامعه شناس‌های چند دهه بعد از من و شما بیان و بررسی کنن نوع فعل‌هایی که من و شما امروز در ادبیات معاصر داریم به کار بریم، زبان عمومی ما، یا داستان نویسی که داره داستان میگه، یا شعر پردازی که به شرطی که زبان عامیانه هم استفاده کنه، زبانشناس‌ها و جامعه‌شناس‌هایی که از این زاویه نگاه میکنن به واژه‌ها، وقتی که بیان واژه‌ها رو رصد کنن، مثلا میبینن کاربرد، به قول اونها بسامد کاربردی این واژه گیر آوردن. این فعل شما الان تو دوره قاجار ندارید، سه دهه برید عقب‌تر توی واژه ها ندارید. آوردن فرونه با گیر آوردن. من میگم که رفتی بیرون نون گیر آوردی، یا مثلا من رفتم بیرون، میگه من رفتم که گوشت بخرم، گوشت گیر نیاوردم. اشتقاقات موقع این فعل مرکب گیر آوردن رو استاد میگفتن که بعدها وقتی میان بررسی میکنن، میان تو این دوره این بسامد کاربردی بالایی داره، معلومه نتیجه، معلومه در یک روزگار اسرت و سختی به سر میبردن که برای چیزی که نمیره بگی که اختیار کردی، فراهم آوردی، به دست آوردی، 10 تا معادل میشده براش به کار برای، میگه گیر آوردی، گیر از لابلای جمعیتی باید یه چیز رو بیرون میکشیدی، معلومه صف وجود داشته. این چقدر استدلال میشه کرد و معلومه خلاصه روزگار اسرت و روزگار سختی است که مردماش دارن از این فعل تو داستانها، تو شعرها، تو گفتگوهای معمولی از این. خب این استفاده که از یک واژه میشه کرد، حالا شاید جای مناقشه داشته باشه و اصلا جا بحثش اینجا نیست، به همین شکل که آیندگان راجع به نوع کاربرد فعلهای ما و واژگان ما میتونن حرف بزنن و استدلالهای بعدیشو داشته باشن، ما هم راجع به نوع کار فعل‌هایی که ایشون انتخاب میکنه در معادل عربی میتونیم استفاده اینچنین داشته باشیم. خب پس حالا من حاشیه نرم، اولین شاخه از شاخه‌های 15 گانه‌ای که میشه رصد کرد و دید و شکار کرد از این کتاب بحث لغت، و خود لغت که میگم شاخه داره، یعنی بحث شناخت مترادف‌ها، شناخت نمیدونم که واژه‌های سره و استفاده‌های زیاد میشه از این بحث برد. من وارد اون شاخه نمیشم، فقط حالا مثلا از صفحه اول چون خوندم، برای اینکه فقط بسنده نکنیم صفحه اول، هم به شکل معمول بریم اون قسمت هایی که میتونه مترادف های دیگری هم به ما یاد بده. میگه در بحر مشتست، حالا من بر راجع وزن بدن صحبت میکنم. زهی تراوت رویت گل همیشه بهار، قد تو در چمن حسن سرو خوش رفتار، مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات، تو بحر مشتست، تو بحر مشتست این بحر دان و کن تکرار، فریز چنبر و کم آستین و سب دستار، چو زیل دامن جامعی تکه بند آزار، یا ازار بخشید، آزار نه ازار، کثیر بی حد و وافر تمام و ناقص کم، قلیل و نذر و یسیر اندک و حساب شمار، قطاب جیب و سراوی، هم به ترتیب که میره مدام کلمه به کلمه داره میگه، با فرض اینکه بچه‌ها و نوجوانان اون روزگار اینا رو حفظ می‌کردن دیگه، و از کنم العلم فی الصغر که نقش فی الحجر میشد، مانند در واقع نقاشی حک در سنگ میمون، تا پایان عمر این کلمه ها رو میدونستن و میتونستن باش جمله بسازن. از باز مثال هایی که لغت رو صرفا میتونه به ما یاد بده، از موارد آسون در بحر تقارب، چه استاد بحر تقارب نوشت و میگه فعولون 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 فعول، الا ای نکو خلق و نیکو سرشت، جمیل است خوب و قبیح است زشت، رمق باقی جان طبیعت سرشت. این واژه برای طبیعت سرشت رو انتخاب کرده. همیم آب گرم و هموم یهموم دود، لذا دوزخ و خل و جنت بهشت، مشمس پرستنده آفتاب، مجوس است گبر و کنیسه کنش. واژه به واژه داره پیش میره و همینطور تا آخرش که من مثالهای زیادی یادداشت کردم، ضرورت نداره سراغ هم برم، وقت به من این اجازه رو نمیده. دومین شاخه‌ای که من البته بدون ترتیب، یعنی ترتیب خاصی نداره این نظمی که من دیروز این دیشب اینا رو تدریس کردم، از این 15 تایی که من رصد کردم بدون ترتیب، اولین چیزی که ازش میتونیم استفاده کنیم از این کتاب لغته، اول غرض اولی هم همین بوده، بعدش تاریخه. اطلاعات تاریخی که برای نوجوان آن روزگار، که طبیعتاً تاریخ اونها یعنی پیغمبر کی بوده، عموهاش کی بودن، بچه‌هاش کیا بودن، همسراش کیا بودن، در چه غزوه‌هایی شرکت کرده، تاریخاً این دیگه، اون اندازه که اونها لازم داشتن یعنی این دیگه. حالا طبیعتاً نباید بگی از تاریخ الخلفا هم در اینجا چیزی آمده است، آیا در تاریخ عباسیون هم چیزی توقعش این، باید یادآوری میکردم که در واقع هر کدوم از این شاخه های علم شاخه ورود اون علمه، یعنی این علم، این شاخه از تاریخ دانشجو یا طلبه اون روزگار رو تشحیز میکرده، رغبت بهش میداده، که کلمه تشحیز هم خودش اینجا به کار میبره، در واقع تشویق میکرده که شروع کنه اون علم رو کسب کنه، با این معلومات مزه تاریخ رو در مذاق او ایجاد میکرد و بعد میومد. خب از مواردی که بحثای تاریخی داره، من یه نمونه مثلا براتون بخونم از اطلاعاتی که راجع به اطلاعاتش هم معروفه، خیلی در اکثر اهل زبان اهل علم آمده. مثلا درباره نام‌های اولاد نبی، شاید خیلی اصلا فکر می‌کنن که پیغمبر، اونا که اطلاع تاریخی ندارن، پیغمبر مثلا فقط دو تا یا سه تا فرزند داشته، حضرت فاطمه و مثلا ام کلثوم، حالی که اینجا تمام اسم پسرها، پسرهایی که البته تا قبل از بلوغ فوت کردن، و دخترهای پیغمبر رو اینجا، در سینه دلت چو خاره اندر سیم است، و از تیغ جفاهای تو دل دو نیم است، مفعول و مفاعل و مفاعیل و ف بحر هزج اخرب از این تقسیم است، فرزند نبی قاسم و ابراهیم است، پس طیب و طاهر ز سر تعظیم است، با فاطمه و رقیه ام کلثوم زینب شمر ار تو را سر تعظیم است. اسم همه بچه های پیغمبر رو ذکر کرده. باز در صفحه بعد زنهای پیغمبر، که البته یکم محل مناقشه هم بوده، چون گفتم نسخه ها متعدده، الان در این نسخه که من دارم تیترها به نظر تیتر مصححه، عنوانها رو در مثلا شما نسخه های دیگه که فصل نسخه های حسنزاده یا جای دیگه بینید، این نسخه ها عنوانهاش فرق میکنه. مثلا این راجع به عنوانها که صحبت میکنم چه ثمری داره، چه فرق میکنه. تو بعضی ها مثلا تو این بحث همسران نبی تعبیر آوردن، مثلا الباب الهادی عشر فی زوجات نبی المجتمعه بعد النبی، و صفت آورده تو اون تیتر. وقتی که توضیحی درباره اون تیتر ما می‌بینیم، مثلا زنهای پیامبری که با پیامبر بودند و بعد از پیامبر ماندند، این توضیح به نظر اهمیت نداره تو تیتر. تو اینجا که این تیتر رو نداریم، آزادیم که هر جور بخونیم. اما اگر اون تیتر که من گفتم مد نظر داشته باشیم، دیگه خدیجه نباید بیاد تو متن. خدیجه قبل از پیامبر، قبل از در واقع فوت کردن. اختلاف رو اینجا الان عرض می‌کنم. برای مثال ببینید، یکی از بیت‌ها اینجاست: ای ماه رخ خرگهی محتشم، ملک دل من فرا شده یک قلمه، مفعول و مفاعل مفاعیل ف این بحر حزج دان و بخوان با نغمه، نه جفت نبی که پاک بودند همه. نه جفت رو میگه، تا نه جفت میاد معلومه که زوجات دائمه را دارد. میگه زوجات دائمه نه تا هستن. نه جفت نبی که پاک بودند همه، بود عایشه و خدیجه محترمه، با ام حبیبه حفصه بود و زینب، میمونه صفیه سوده ام سلمه. این نهتا رو گفته. بعد آقای مثلا نسخه آقای حسنزاده رو میبینید، میگه که خدیجه نباید اینجا میومده و عرض کنم که تو اونجا میگه که بود عایشه و حویجه محترمه. حویجه اسمی که دیگه از در واقع لقب یکی از همسران پیامبر میاد. بعد اونجا تو آقای حسنزاده در حاشیه توضیح داده که خدیجه با تیتر نمیسازه. حالا کار نه، این بحث های همینجا بعد نیست بگم که طبیعی است وقتی که این بحث ها مطرح میشه، مثلا اسم زن میاد، معلمی که داره در مکتب خانه توضیح میده باید یه چیزای بیشتر بگه دیگه. نمیتونه فقط بگه همین بیت گفته 9 تا. اگه نفر گفت که آقا ما شنیدیم که 18 تا بود همسران پیامبر، 18 تا، پس چجور؟ یکی میگه نه 20 تا بوده، دقیقاً 20 تا بوده، در 23 سال هم گفتن 20 تا. و اینا رو چجور توجیه میکنید؟ خب طبیعتا مجبور بوده این اگر سوادی میداشته معلم توضیح بده، یعنی حاشیه این منظومه خودش اطلاعات تاریخی ارائه میداده، ممکنه اشتباه، ممکنه لاپوشی میکرده، سانسور میکرده چیزایی، اما شروع و تلنگری بوده برای مطالعات بیشتر اون طلبه‌ای که سوال در ذهنش بوده. به هر حال اطلاعات تاریخی درباره پیامبر، درباره بعضی از غزوات و اینها هست که من بعضی از نمونه‌هاش رو نوشتم و فکر کنم کافی باشه. این دومین مورد در من فکر کنم عروض رو ننوشتم، اون که باید دومی حتما عروض رو ذکر می‌کردم. همینجا هم کاملا پیداست که میگفتم یا نمیگفتم مهم نبود. دومی یا سومین در واقع فنی که به طالب این کتاب یاد آموزش داده میشه، خود به خود حتی اگه اسمم نیاد، چون که تقریبا تقطیع میکنه و درس ها رو و میگه و تعمد داره از نه بحر متفاوت، از نه بحر متفاوت اینجا در نه بحر منظومه ساخته و حتی زحافاتش هم بیان میکنه که محذوف است یا اخرب است. اگر کسی نمیومد دنبال زحافات میگشه، طلبه که داره اینو میخونه فقط همین وزنها رو یاد بگیره حفظ کنه، یعنی حزج مسدس رو با حزج مسمن فرق بذاره، حزج مسدس اخرب رو با حزج مسدس محذوف فرق بذار که اینجا گذاشته و با حفظ در واقع نصیب افراد میشد، این کافی بود برای یادگیری عروض. عروض چیز جز حافظه به حفظ سپردن وزن ها که نیست، که ما بعد وزن ها رو بدونیم، خانواده های اصلی رو بدونیم، بعد شاخه ها رو. این لااقل اونطوری که من خودم به عیان دیدم و از نزدیک میدم، افراد زیادی رو میشناسم، میشناختم و میشناسم که اصلا و ابدا عروض در هیچ جا نخونده بودند اما وزنها رو تشخیص میدادند و با همین اسم، و با همین اسم، یعنی با اسمهای عربیش، یعنی فرق رجز و رمل و حزج رو میدونستند و وزن ربایی رو که ایشون رو تصریح میکنه میدونستند. بنابراین اگر کار به محتوای کتاب نشه، به همین فرم و قالب هم نگاه کنیم، به دو تا نمونه‌ای که از همون اول میاد ذکر میکنه، به محض که وارد میشه اسم بحر رو میگه و میگه مثلا، حالا یکی از اون قطعه‌هایی که مسلم میدونم منحول است و منصوب است، ولی حالا چشم بهش خود میخونم: ای که داری میل سیر سوسن و سرو و سمن، خوش برون آتا بخوانم پیشت ای رشک چمن، فاعلاتون 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 فاعلات، این بود بحر رمل در مذهب ارباب فن، نامهای 14 محسوم در یک بیت من، گفته خواهم تا بماند یادگارن در زمن، مصطفی و سه محمد مصطفی و سه محمد، مرتضی و سه علی، جعفر و موسی و زهرا، یک حسین و یک حسن. 14 معصوم گنجونده توی این بیت. البته معلومه که مربوط ناظم ما نیست، جز الحاقیات است، ولی به هر حال الان شاهد مثال من چی بود؟ وزن بود. رمل رو گفته، رمل مسمن رو، ولا به هر حال این سومین شاخه از معلوماتی است که از دانش‌هایی است که میشه از این کتاب استخراج کرد. مورد بعدی که کاملا آشکاره، قرآن، اطلاعات قرآن شناسی، یعنی که قراء سبعه کیا هستند، سور قرآن چند تاست، مدنی ها کدوم هستند، اونایی که میشه شمرد و میشماره، بقیهش میگه مکیه، مدنی ها رو میشه شمرد. مدنی ها رو در 6-7 بیت جمع میکنه با یک مهارت خاصی، که دیگه ضرورت نداره من یه تکیه که برم اونا رو بخوام در واقع تکرار کنم. اینجا الان جلو من است، در ذکر نام های قرآن، اینکه سوره های سجددار کدوم ها هستن جمع کرده، نام قرار آورده. اون بیت خیلی معروف اینه: استاد قرائت بشمر 52 پیر، بو امر علا و نافع و ابن کثیر، پس حمزه و ابن عامر و عاصم دان، از جنس کسائی شمر و 7 بگیر. 7 قرار رو گفته. و بعد اینکه اینا خودشون در کدومشون مکی ان، کدوم، اطلاعات زیاد داره. در علم بعدی یا مثلا دانش بعدی، فن بعدی، به تجوید و اطلاعاتی که در قرآن خواندن رفت داره، که انواع اخفا و ادغام ها، رموز سجاوندی ها، علامت های سجاوندی است که تو اینجا هم من بهشون اشاره کردم، برای هر کدوم نمونه های هم آوردم. یکی از اطلاعات خیلی مهم که نمیدونم تو کدوم شاخه باید جاش بدیم، حالا چون که قدما میگفتن معرفت الایام و شهور، منم همون تعبیر رو به کار میبرم، امروز باید تو مردم شناسی جاش بدیم، تو کجا جاش بدیم، برای ما خیلی نا اهمیت داره اینکه روزهای عرب رو بشناسیم، یا اصلا روزهای اقوام مختلف رو بشناسیم، ماهای اقوام مختلف رو بشناسیم. سال اون موقع تقویم قد منظم و چیز نبود که تقویم محدود هم باشه، تقویم در واقع سال شمار کشورها یا قبایل دیگر رو هم بشماریم. بخش زیادی از انرژی ناظم ما در این کتاب صرف شناساندن ماها و سالها شده. الان حتما شما مثل من برخورد کردید که مثلا یک دانشجوی که کارشناسی رو تمام کرده، مثلا ارشد داره میخونه، بعدی بهش میگه ماهای قمری رو بشمار، چون کار داریم دیگه باش، ما مدام تو نسخه باش کار داریم، مدام میگه در مثلا ذلحجه الاولا، در مثلا ربیع الاولای فلان، در سفر المظفر، و مدام تو نسخه ها، تو کتاب ها، بعد اگر این کلمه رو بدونه و صفت های لازمش رو بدونه و ترتیبش رو بدونه، کدوم ماه هفتمه، کدوم ماه هشتمه، اینا لازمش میشه. الان بارها پیش اومده من سوال میکنم، ترتیبو نمیدونن. تو اینجا تو یک قطعه قشنگ بعد از اون وزنی که میاد میگه: ز محرم چو گذشتی بودت ماه سفر، دو ربیع و دو جمادی، ز پی یک جمادی باید میگفتم ببخشید، ز محرم چو گذشتی بودت ماه سفر، دو ربیع و دو جمادی، ز پی یک دیگر، رجب است از پی و شعبان، رمضان و شوال، پس به ذیقعده و ذیحجه بکن نیک نظر. یعنی قشنگ معلوم است محرم شروع شده، به ذیحجه تمام شده، ذیحجه پایان ماه. اگر تو اینجا به ترتیب اومده، مثلا حالا فقط ماه عربی نیست، ماه شمسی، ما از ماه قمری میگذره، به قول خودش ماهای فرسیه و جلالیه، میگه بیت اولش هم برای اینکه خیلی خسته کنن نباشه بخونم، ولیشون از اون بیتهای وزن معرفی وزن میگذرم: زفر مفائیلون 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 مفائیلون، حزج کامل کامل میگه: حزج این گفت و ماه فرس را این نام فرماید، زفروردین چو بگذشتی مه اردی بهشت آید، بمان خرداد و تیران گه که مردادت بیفزاید، پس از شهریور و مهر و عبان و آذر و دیدان، که بر بهمن جز اسفندار مز ماهی نیفزاید. از فروردین میاد تا اسفندار مز. ماهای روم، این باز مجبورم این رو حاشیه برم تکرار کنم، الان ما از همون گلستان سعدی، توی نمیدونم روایات خیام، تو ده ها جا متن نثر و نظم به دانجو برمیخوریم، به مثلا ماه تموز، یا چه به تشدید درسته چه بدون تشدیدش، یا نم آزار با دالزال که خیلی باز با آزر قاطیش میکنن و و خیلی جا در متون داریم که مترادفای در یا ماهای شمسیشو باید بدونیم یا اصلا کار مترادفاش نداریم، ترتیبشونو باید بدونیم که اینا در تقویم ماهای رومی که بر کشور اسلامی سلطه داشتن یا همسایه بودن و تاثیرگذار در فرهنگ ما در متون ما جا پیدا کرده جاشون چون بچه 10-12 سالی این قرون بعد اینطور میخونده: بدانه گل که رویت نوبهار است، هزج بحر لطیف و آبدار است، مفائیل مفائیل مفائیل، شهور روم این 8 و 4 است، دو تشرین و دو کانون و پسانگه شبات و آذر و نیسان ایار است، حزیران و تموز و آب و ایلول، نگه دارش که از من یادگار است. به ترتیب 12 تا رو در کوتاه ترین ابیات گفت. دو تشرین، ما باید بفهمیم تشرین الاول هنوز هم تو تقویم های عربی به کار میره، میدونیم که عربا هنوز هم این تقویم ها دارن، از تشرین اول تا ایلول یا ایلول که خودشون تلفظ میکنن تقویم اوناست. ما حالا کار به این نداریم که ما نمیخوایم به کار بریم، به ما چه ربطی به ما داره، ما درست همین حرف، ولی ما هنوز با متن سر کار داریم. وقتی که سعدی میگه بفرمایید گلستان رو، اوم برفست و آفتاب تموز، اندکی ماندو حاجه قره هنوز. خب من باید وایسم توضیح بدم تموز چیه، در یه سری اسمها رو بگم و بعد معادلهای شمسی شو جوان یا نوجوان 10-12 سال قدیم و امثال این ماها. یه نکته دیگه و از بحث ماها و سالها در بیام، یه چیزی که الان لاغت تو ایام نوروز به دردمون میخوره، میگن امسال ما امسال سال چیه، مثلا میگن امسال سال خرگوشه، سال اسبه، سال سگه. ایشون تو برای تو قرن هفتم هشتم برای بچه های 10-12 ساله میگه که سالهای ترکیه، یعنی منصوب به ترک ها، ترکیه اینا هستن، موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار. پس با موش شروع میشه، موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار، زین چهار چو بگذری نهنگ آید و مار، آنگاه به اسب و گوسفند است شمار، بوزینه و مرغ و سگ و خوک آخر کار. با خوک تمام، با موش شروع میشه، با خوک تمام میشه و ترتیبش هم به همین شکله. و کسی که این ترتیبو میدونه دیگه همیشه میدونه چه سال. و بعد حالا البته نتایجی هم داشت، اینکه هر سالی چه از صاحب این اسم، صاحب این حیوان چه چیزی متضاد میشه، اینا رو طبیعتا معلمی که داره درس میده اطلاعات اینجوری هم میده. بس ایام منحوسه چیه، در هر ماه چند روز منحوس داریم، مثلا در محرم 11 تا 14 منحوسه، صفر 1 تا 8 منحوسه و و و یا بعضی میگن 1 و 8 منحوسه، نه تا 8. اینا رو در تقویم های اگر تقویم های قدیمی نگاه کرده باشید معمولا محل مراجعه است، معمولا کاربردیه و اینا رو تو اینجا قبلا به این بچه‌ها یاد داده. خب اینم مورد چهارم یا پنجم. اطلاع من جنشم هفتم، حالا اون عروض رو حساب نکرده بودم والا میشه هشتم. اطلاع بعدی که از این کتاب میشه کشف کرد و من دیگه مجبورم از اسناد آخرش درز بگیرم نجوم، اطلاعات نجومی خیلی خوبی در این کتاب مندرجه. آدم باورش نمیشه که مثلا بچه های ما، بچه پدران ما در واقع، بچه های ما در اون قرون کلمشن پدران ما اینقدر نجوم راحت یاد گرفتن. یعنی کسی که مجبور بود این کتاب رو حفظ کنه و یاد بگیره، الان خیلی خوب شما برخورد کردید دیگه. این که مثلا 12 برج رو بتونن به ترتیب بشمارن و بعد خانه هر برج کجاست و کدوم در منزل هر برج هر ماه کدومه و فاصله ما با این در واقع قمرها منظورم ترتیبشه، این ترتیب چه تأثیری در ما داره، قران مقارن واقع شدن، مقارن شدن یا برعکس مقارن واقع شدن، این ماه و اون برج چه تأثیری در من داره و در روزگار ما و در متون گذشته ما چقدر انعکاس داشته، در این کتاب به راحتی آموزش داده میشه. من 2-3 بیت فقط برای محض نمونه میخونم و رد میشم. ببینید فرض کنید اینجا میگه که شناخت برج ها: برج ها دیدم که از مشرق برآوردن سر، جمله در تسبیح و در تحلیل حی لا یموت، چون حمل چون سور چون جوزا و سرطان و اسد، سنبله میزان و عقرب قوس و جدی و دلو و حوت. تمام این 12 تا تو یه بیت آمد. این قشنگ به همین ترتیب هم باید باشه، از حمل شروع میشه و به حوت ختم میشه. چون حمل، چون ثور، چون جوزا و سرطان و اسد، سنبله، میزان و عقرب، قوس و جدی و دلو و حوت. و بعد حالا این میشه پایه یک سری اطلاع، یه اطلاع، یک گزاره، مثلا خبر داره. بعد توی جاهای دیگه میره درسای دیگه رو میخونه. امروز درسشون تمام شد، همه باید اینو حفظ کنن. فردا اگر کسی حفظ نکنه، مثلا به تیر و فلکه بسته میشه. باشه، اشکال نه. فردا میان یاد میگیره که، البته اون شعری که من یاد دارم از نسخه حسنزاده است فرق میکنه با این. هفت کوکب که هست عالم را، گاه از ایشان نظام و گاه خلل. ما اینجوری حفظ کرده بودیم که عرض کنم که در فلک هفت کوکب سیار آفریده خدای عز و جل. به همین ترتیب قمر است و عطارد و زهره، یعنی پله داره، قمر است و عطارد و زهره، شمس و مریخ و مشتری و زهره. من الان دیگه تمام میکنم اگر اختیار داری، مگر تا 12 نبوده؟ باشه، تا قبل از 12 تموم میکنیم، اشکال نداره. مشکل ببینید، همین اطلاع بسیار بسیار کوچولویی که تو این بیت گنجونده شده، این که اول قمر رو میگه، بعد قمر است و عطارد و زهره، شمس و مریخ و مشتری و زحل، هفتا رو به ترتیب نشوندن. این کلمات به ترتیب کنار هم خیلی مهارت میخواسته. ما الان باید بگیم که شمس در خانه خورشید در خانه چهارم است، آسمان چهارم جا داره، ماه در خانه اول هست، زحل در خانه چند، و بعد نتایجی که از این میخوام بگیریم. این بیت به راحتی به شما، بعد این بیت رو به درس‌های دیگر ملحق میکنید و کنار برج‌ها میذارید، کلی اطلاعات نجومی با فرض اینکه الان معلم میدونسته و میداده به نوجوان اون روزگار ارائه میشده، و بعد دیگه تو فهم متن حالا فقهی، حدیثی، ادبی دچار این مشکلاتی که امروز ما تا مقطع دکتری بخشی از اطلاعاتی که باید به دانشجو بدیم همیناست. یعنی بعد از اینکه اینا رو میدیم تازه احساس میکنیم یه چیزی گفتیم و مثلا الان یک نکته رو معلوم کردیم بر کسانی که برشون مجهول بود، حالی که اینا جز اطلاعات ابتدایی حسابی. یعنی اینا رو باید سپری میکردن، تازه میامدن تو متن. امروز من مثلا خیامو میخونم که فرض کنید از ایام عرب رد شدم، اشتباه بعد مثال میوردم که اون از چیز رو از سلخ به قره آید، از قره به سلخ، از قره باشه، از سلخ به قره آید، از قره به سلخ. خب بگید چون عمر به سر شود، بگید چه شیرین و چه تلخ، پیمانه چو سر شود، چه بغداد و چه بغداد. بعد گفت که می نوش بعد از من و تو، ماه بسی از سلخ به قره آید، از قره. توضیح این که قره کدام سه روز از ماه است و سلخ کدام سه روز است و وسطشون چه، در یک بیت دو بیت این 10 اسم رو، 10 تا ستایی داریم دیگه که سی روز رو پر میکنه، که قره اولشه، اولین ستایی است، و سلخ یا محاق ستای آخرشه. جز اطلاعات اولیه نوجوانان اون روزگاره. و همطور من دیگه میدونم چون وقت ندارم که اجازه بدید فقط فهرست مطالب بگم، دیگه اصلا که کتاب کار ندارم. من نجوم رو گفتم، حیوان شناسی. امروز البته دیگه ما به این کار نداریم، ولی شناخت سن گوسفند، سن شتر از روی دندوناش، اینکه چطور اسمای سن شتر مثلا کودک و نوجوان، یک ساله و دو ساله و سه ساله، فرقشون تو شعر عرب که میخوندن خیلی بد. اینا رو کسی نمیتونه معلقات صبر رو بخونه و این اطلاعاتو نداشته، یعنی حیوان شناسیش ضعیف باشه. گوسفند و انواع حیوانهای دیگری که اینجا آورده و من ذکر کردم، پس این حیوان شناسی تعبیر من. علم صرف، عوامل منع صرف چیه مثلا، یعنی فرق دال و زال چیه، کجا دال بخونیم کجا زال بخونیم، و اطلاعات جست و گریخته. نمیگم همه علم صرف، اطلاعات جست و گریخته از علم صرف ارائه میده. درباره بدی، اون بیت معروف تو علم بدی حتما شما از ناخواسته از کتاب نصاب در واقع سهم دارید، به اسم بردید، اون که میگه لف و نشر مرتبان را دان، که دو لفظ آورند و دو معنی، لفظ اول به معنی اول، لفظ دوم به معنی ثانی، لف و نشر مشوشان را دان. اون تعبیر مال این کتابه، از ادبیات در واقع ورود کرده به فن بدی. دیگه از علوم حساب جمل، کسی که این کتاب بخونه مسلط میشه به حساب جمل، جمل خوب دیگه یاد میگیره. مطابقت حروف با اعداد تو اینجا آورده قشنگ که تیکه جز جز ذکر کرده که مثلا کلمن معادل چیه و بس تا صرفه سلاخه. اصول دین یاد میده، خب این دیگه باید بود بچه های اون زمان یاد میدن اصول دین چیه و چیکار، چند تا افر داریم، چند تا اصل داریم. یه سری درس های ابتدایی فقه، من اسمی گفتم فقه ابتدایی، در همین کتاب فقه ابتدایی به دانشجو یا به طلبه داده میشده راجب ارکان صلات، زکات و و و این چیزا. و درباره موسیقی، درباره موسیقی آخرین بحث های منه، درباره نغمات دوازدهگانه، دستگاه های دوازدهگانه موسیقی چیه، تو این کتاب به نظم کشیده اینها رو. و آخرین بحث که باز شاید امروز به کارم نیاد ولی برای شناخت شعر جاهلیت عرب مهمه، مردم شناسی قبایل عربه. باز چندین قطعه در این کتاب به مردم شناسی یا قبیله شناسی، قبایل عرب چند دسته هستن و کدوم شاخه ها رو دارن، باز به شاید مستقیما به ادب فارسی مربوط نباشه اما به ادب جاهلیت و ادب عرب ارتباط داره و ما که با اون ادبیات لاجرم پیوند داریم باید اینا رو بدونیم. خب من بحث رو میبندم، سعی کردم خیلی فشرده در واقع 10-15 شاخه از علمی که در این کتاب وجیز به نظر نهفته است که متاسفانه دانشگاهی ها که هیچی، ما اهالی دانشگاه که سالهای اصلا باش آشنا نبودیم که خداحافظی کنیم، حوزوی ها که باش آشنا بودن سالهاست باش خداحافظی کردن، حالی که در مقدمه‌ای که علامه شعرانی، ابوالحسن شعرانی برای در مقدمه نسخه حسنزاده عامل نمیشه، اون توضیحاتی که شعرانی درباره این کتاب داده خوندنیه که بعد میگه چرا من به شاگردم حسنزاده عاملی گفتم که برو اینو تصحیح کن، این کار کن. خیلی خیلی جالب اون مقدمه نشون میده که چقدر قدمای ما تو همین نسل، دو نسل قبل از ما، یعنی زمانی که استاد حسنزاده داره بهش میگه، چقدر برای این کتاب در حوزه ها اهمیت قائل. الان این کتاب در حوزه ها هم فراموش شده، حتی به عنوان یک درس اختیاری نیست. آخرین جمله من این است که کاش میشد در کنار ده ها واحد های درسی، تعبیر نامناسب به کار نمیبرم، میگم عبث، اینو به کار نمیبرم، اما کاش میشد در کنار ده ها واحدی که چندان اطلاعات عمیقی هم به دانشجو نمیده، لااقل در حد اختیار ما در دروسمون دو واحد درس اختیاری نصاب استبیان داشتیم که هر کس بخواد بگیره و بخونه و بعضی از قسمتاشو حفظ کنه. کاش میشد. عذر میخوام از اینکه مصدق اوقاتون شدم، باید وقت مناسبتری رو در اختیار شما میذاشم که اگر بحثی، نقدی، انتقادی به صحبتهای بنده دارید حتما بفرمایید و من استفاده کنم. معلصف این وقت رو هم نداریم. با این حال میپرسم که اگر نکته خاصی انتقادی هست بفرمایید، در حد یکی دو دقیقه من بتونم استفاده کنم. صحبتهای من تمام شد.